أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. یکی از چیزهایی که موجب محروم شدن انسان از قرب به حق، از انس با خدا، موجب محرومیت انسان از لذت بردن از عبادت، یا حتی موجب سلب توفیق از انسان میشه، گناه است. گناه کردن یه آثار و تبعات سوءی در همین دنیا داره، غیر از عقوبت آخرت. انسان رو دور میکنه از فیض، دور میکند انسان رو از این که بتوند، عرض کنم که راه سعادت، تکامل رو پیدا بکند یا بپیماید. یه حالت ظلمانی، تاریکی در انسان ایجاد میکنه. در روایتی داریم، روایت صحیح هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان ابی یقول، امام صادق از قول پدر بزرگوارشون نقل میکنن، سامان میکنن، که کان ابی یقول ما من شیئن افسد للقلب من خطیئه، ما من شیئن افسد للقلب من خطیئه. هیچ چیز نمیتوند قلب رو مثل گناه فاسد بکند. چیزهایی که برای فساد قلب هست و قلب رو از اون شفافیت، نورانیت بیرون میبرد، جهاتیست، اما اونی که از همه بیشتر قلب انسان رو فاسد میکنه، خطیعه است، گناه است. فرمود ان القلب لیواقع الخطیعه، قلب انسان همزمان میشد با یک گناهی، مرتکب میشه یک گناهی را. فما تزال به، لازال، هی ادامه میداد، تکرار میکند اون خطیعه رو، یا حالا همون گناه رو تکرار میکند، یا پیوسته گناهان دیگری پشت سر هم بدون این که توبه بکند. ان القلب لیواقع الخطیعه فما تزال به حتی تغلب علیه، تا میرسد جایی که خطیعه و گناه غلبه پیدا میکند بر قلب. فیسیر اعلاه اسفله، قلب رو زیر و رو میکند، اعلاش و اسفل، اسفل رو اعلا، مثل یک کاسهی که وارونه بگذاری، یه منکوس، مقلوب، وارونه، یه ظرفی رو بذاریم دیگه هیچی توش جا نمیگیر. یه وقت یادم از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، پیش از اینکه مبارزه رو شروع کنن 42، تو مسجد سلماسی اونجا تدریس داشتن، یه وقت صحبت میکردن، فرمود قلب رو قلب میگن برای اینکه زیر و رو میشه، قلب درش هست، زیر و رو شدنه. یه وقت به جای میرسد این قلب نورانی شفافی که مرکز انوار الهی است، یه قلب ظلمانی تاریکی میشد، وارونه، که دیگه هیچ موعظه‌ای در او اثر نمی کند، هیچ، عرض کنم که رحمتی از طرف الهی بیاد جا نمی گیره در اونجا. با این که می فرماد لا یسعنی ارضی ولا سمایی ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، محل رحمت الهی است، محل توجه خاص پروردگار است. این قلب وارونه میشه دیگه، حتی یه موعظه هم درش اثر نمی کنه، هیچ چیزی درش اثر نمی کنه، در اثر گناهه. هیچ چیز نمی تواند قلب انسان رو مثل گناه فاسد بکنه. این قلب که باید عرش رحمان باشد، مورد توجه ویژه پروردگار باشد، یه قلب ظلمانی وارونهی می شد که هیچ چیز دیگه درش تأثیری نداره. حتی بزرگان میگن که اصرار بر گناه که ای مرتب گناه میکنه، این طریق کفر است که انسان را به کفر میرساند. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اونایی که عرض کنم که الذین اساء و سوء، عمل زش انجام میدن، همون گناهه، اینا ممکنه تکذیب آیات خدا، اصرار برش میکنن، موجب کفر و تکذیب آیات خدا است. در روایت دیگر، این روایت در کافی در باب و ذنوب، کتاب الایمان و الکفر، باب و ذنوب روایت اول بود. روایت چهاردهم همین باب، عن ابی جعفر علیه السلام قال ان العبد یسأل الله الحاجه، یسأل الله الحاجه، یه انسانی میره دعا میکنه، نیازمند، حاجتی داره، در خانه خدا دعا میکنه که خدای این گرفتاری رو برطرف کن، این حاجت رو روا کن. فیکون من شأنه قضاؤها، شأنیت برای اینم که این حاجتش برآورده بشه داره، یعنی لیاقت داره، دعا کرده، دعاش هم مستجابه. فیکون من شأنه قضاؤها الی اجل قریب، همین نزدیکی دعاش مستجاب میشد، او الی وقت بطی، حالا یا طولانی، بالاخره دعا مستجاب شده، منتظر فرصت وقتش که یا نزدیک یا دور به حاجتش برسه. امام فرمود فیذنب العبد ذنبا، یه گناهی مرتکب میشد تو این فاصله، قبل از اینکه دعا به استجابت مستجاب شده، به استجابت رسیده، قبل از اینکه قضا بشه، انجام بشه، اون حاجت روا بشه، یه گناهی میکنه. فیقول الله تبارک و تعالی للملک لا تقوه حاجت، حاجت مستجاب شده رو فرمود جلوشو بگیری، حاجتشو روا نکنی، وحرمه ایاها، ای رو از اون حاجت محرومش کنید. فانه تعرض لسخطی، این متعرض غضب من شد، مرا به غضب در آورده در اثر گناه. واستوجب الحرمان منی، این دیگه لیاقت این که دعاش مستجاب بکنیم نداره. ببینید چقدر گناه مؤثر میشه، انسان دعا کرده، به استجابت هم رسیده، ان قریبن بناس حاجت روا بشه، یه گناه میکند جلوشو میگیره. به اون ملک خداوند فرمود لا تقضی حاجت، حاجت رو روا نکن، چون این مرتکب سخط من شد، مورد غضب من قرار گرفت. اینم یک روایت که از آثار سوء گناه این که دعای مستجاب شده محروم میشه انسان ازش. روایت دیگر، این روایت چهاردهم بود، روایت شونزه اون باب، عن ابی عبدالله علیه السلام ان الرجل یذنب الذنب فیحرم صلاة اللیل. یه آدم مؤمن نماز شب خون موفق، یه گناه میکنه، در اثر گناه خوابش میبره، شب توفیق نماز شب پیدا نمیکنه، از آثار گناهه. خیلی هم خودش ناراحت میشه، چرا چه جور شد، اما در اثر گناهه. ان الرجل یذنب الذنب فیحرم صلاة اللیل و ان العمل السیئ. امام میفرمود ان العمل السیئ اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم. یه کارت به یه کسی میزنن، چقدر نفوذ داره، هرچه نفوذش بیشتر باشه اثرش در انسان، یه وقت ممکنه یه خراشیست، یه وقت یه مقداری نفوذ دارد، یه وقت هم به جای میرسد انسان رو میکشه. اگر نفوذش در گوشت بدن انسان زیادتر بشه موجب هلاک بدنی است. فرماد یک گناه نفوذش در انسان، در روح انسان، از نفوذ یک کارد در بدن انسان بیشتره. همینجور که این کارد ممکن انسان رو به هلاکت برسونه، یک گناه هم ممکن انسان را از نظر روحی به هلاکت برسونه. اون جسمیست، این روحی. روایت آخر، روایت 19، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان العبد لیحبس علی ذنب من ذنوبه مئت عام. واقعا خیلی موجب تأثیره. فرمود گاهی یک انسان در اثر یک گناه، علی ذنب من ذنوبه، یک گناه از گناهانش، یحبس، محروم میشه، مئت عام، 100 سال بعد از مرگ او رو از رسیدن به مقاماتی که خودش تهیه کرده در اثر عمل خودش، این دستگاه بهشت و قصرها و عرض کنم که حور و غلمان و امثال اینها براش تهیه شده است. ان العبد لیحبس علی ذنب من ذنوبه مئت عام و انه لینظر الی ازواجه فی الجنه یتنعمن. میبیند که ازواج شد، هم حوریانی که براش قرار داده شدن، اینا در بهشتن، متنعم به نعمتهای بهشتی، میوه های بهشتی، در اون ناز و نعمت اینا بیرون نگهش داشتن، حق نداره وارد بشه برای یه گناه 100 سال. لعل از سالهای آخرت هم باشد، نه از سالهای دنیا. این است که در یه روایت امیرالمومنین علیه السلام فرمود امید به شفاعت ما خیلی نداشته باشید. عرض کنم که لا تتکلمو به شفاعتنا فإن شفاعتنا قد لا تلحق به احدکم الا بعد 300 سنه. بله شفاعت ما میرسه، اما مانع دارد، مانع جلوشو گرفته است. شفاعت هست، اینم مشمول شفاعت قرار گرفته، اما مانع باید برطرف بشه. اون مانع گناه است. 300 سال برای خاطر گناه معذب میمونه تا بعد که عقوبت اون گناه رو چشید، اون وقت مانع برطرف میشه، شفاعت نصیبش. پس شفاعت اینجوره، رسیدن به نعمتهای بهش بعض اوقات یک گناه 100 سال موجب منع انسان میشه. اینا آثار گناه هست. اگر انسان توجه به این تبعات و آثار گناه که موجب بدبختی و هلاکت انسان، جهنمی شدن انسان، لعل به کفر کشیدن انسان که تکذیب آیات الهی باشد، موجب حرمان از محل لطف پروردگار و انوار الهی بشد، همه اینا آثار گناه است. یه قدر انسان دقت بکند، از گناه بپرهیزد، امیدوار هستم انشاءالله توفیق دوری از گناه و معصیت و توفیق عبادت و بندگی خداوند به همه ما عنایت بفرماید. عرض کنم که در بحثی که داشتیم گفتیم دو قول عمده در این مسئله هست. در جایی که نزاع میشه سر عینی که در ید احد ماست و هم مدعی بیان اقامه میکند هم مدعا علی بیان اقامه میکند، اختلاف بود که آیا ترجیح با بیانه خارج است که مدعی میاره یا ترجیح با بیانه داخل است که مدعا علیه میاره. قول اول، قول مشهور، تقدیم بیانه خارج بود با ادله‌ای که ذکر کردیم. قول دوم، قول تقدیم بیانه داخل بود که مرحوم سید قائل بودند در ملحقات عروه و به وجوهی ایشون استدلال کرد که استدلال‌های ایشون رو هم یکی یک عرض کردیم. خلاصه حالا در مقام جواب استدلالات مرحوم سید، خلاصه فرمایش ایشون، استدلالشون به چند چیز برمیگرد. یکی عمومات یا مطلقاتی که دال بر حجیت شهادت است، بیانه رو حجت میکنه، هم از آیات و هم از روایات. یا اون قول امیرالمومنین علیه السلام که فرمود حقوق بر سه قسم است، یکی شهادتون عادله. این رو گفتیم جوابش این است که اینا یه مطلقات است، قابل تقییده. یا بفرمود عموم است، عامیست، میشه تخصیص بخورد. اگر ما دلیل پیدا کردیم که بیانه مدعا علی پذیرفته نیست، خب استثناء میخورد به این. بنابراین این مطلقات رو نمیشه بهش تمسک کرد، قابل تخصیصه. یه دست دوم استدلال ایشون به اون عموم یا مطلقاتی بود که فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یا اون پیغمبر به خداوند شکایت کرد چجور قضاوت کنم با اینکه نمیدونم، فرمود اقضی بینهم بالبینات. خب این اطلاق داره، یا بینه عمل کن مطلقا. ایشون فرمودن پس بیان حجت هست، میخواد مدعی بیارد، میخواد مدعا علی. این هم جوابش این است که این اطلاق ها در مقام بیان از این جهت که کی وظیفه دارد بیانه بیارد، کی وظیفه دارد قسم بیارد، در مقام بیان او نیست. بله فرمود من با بیانه و یمین قضاوت میکنم، اما نه اینکه هر جایی هم بیانه هست هم یمین. یه مواردی بیانه هست، یه مواردی یمین. مورد بیانه کجاست؟ مورد یمین این طبق مقرری که شرع معین کرده. این روایات در مقام بیان از اون جهت نیست، اینم رد میشه. سوم دسته استدلالاتی که ایشون داشتن چند تا روایت بود که بالخصوص ازش استفاده می کردن حجیت بیانه داخل را. مثلا همون روایت حفص ابن قیاس از امام پرسید می بینم عینی در دست کسی است، می تونم شهادت بدم؟ ایجوزلی ان اشهد انه له؟ قال نعم، می تونی شهادت بدی. خب ما دیروز جواب دادیم گفتیم دلالت نداره. حالا علا فرض سلمنا که دلالت هم داره، دلالت بر چی داره؟ این که گفت قال نعم میتونی شهادت بدی، یعنی برای ذلیت میتونی شهادت بدی، پس ذلیت میتونه بیانه بیاره. دیگه براتر از این که نمیفهمونه. بسیار خوب، ما هم قبول داریم ذلیت بیانش باطل نیست، بیانش صحیح هست، اما ما در مقام بیان ترجیحیم که اگر تعارض شد بین بیانه داخل و خارج کدوم مقدمه. شما برای این استدلال باید بیارید این روایت حد اعلا چیزی که میفهماند این است که بیانه ذلیت صحیح است. حالا نعم میتونی شهادت برای ذلیت بده. بسیار، پس بیانه صحیح، اما وقتی تعارض کرد با بیانه مدعی کدوم مقدمه؟ دیگه این که اون رو نمیفهمند. روایت خصوص روایت دیگری که داشتن عرض کنم که حماد که دیروز خوندیم که موسی بن عیسی یکی از دستیارانشو وادار کرد رفت جلو امام رو گرفت و گفت که این استر شما این مال منه، این بغله مال منه. امامم پیاده شدن فوری سن نارجلی پاشون رو برگردوندن کنار هم، از حیوان پیاده شدن، به غلام فرمودن که سر زینش رو بردار و بغله رو تحویل بده. گفت که از سرجلی زین هم مال منه. فرمود نه، اندنا بینه، پیش ما بینه هست که این مال جدم امام باقر هست. باز اینم ما قبول میکنیم که ذلیت امام ذلیت بودن، این زین در تصرفشون بود، برای اثبات این که مالشونه فرمود بینه دارم، در حالت که اون مدعی بود باید اون بینه بیارم. این هم قبول میکنیم که بیانه ذلیت حجت هست. بسیار، براتر از این که نیست دیگه. دیروز گفتیم این هم قبول نداریم. حالا سلم، اما دلالت دارد که بیانه ذلیت حجت هست، صحیح هست، باطل نیست. بسیار، اما از اگر این بیانه صحیح تعارض کرد با بیانه مدعی کدوم مقدمه؟ مرحوم سید میخواد بگه بیانی داخل ترجیح دارد، این دلالت بر ترجیح نمید. این حتی اکثر میگه بیانی ذلیت صحیح هست. امام فرمود لی بیانه، اندنا بیانه. بسیار، قضیه فدک که باز اونم تمسک کردن که امیرالمومنین علیه السلام در مقام احتجاج با ابابک فرمودن که چرا فرق میگذاری بین من و بقیه مسلمین؟ بقیه مسلمین اگر یک کسی ادعا کرد از مدعی بیانه میخوای. فدک دست منه، من ذلیتم، شماها مدعید، شما باید بیانه بیارید، چرا از من بیانه میخوای؟ اعتراض حضرت این بود چرا فرق میگذاری؟ و اگر بیانه ذلیت حجت نبود باید بفرمان این هر کاردون خلافه حکم الهی است، خلاف دستور پیغمبر است، از ذلیت بیانه میخواد. نفرمود اینجور. بسیار خوب، اینم ما قبول میکنیم که این روایت به فرمایش ایشون اشعار دارد بر این که بیانه ذلیت صحیح است، لذا حضرت نفرمود باطله، فرمود چرا از من اینجور بیانه میخواد. اینم دلالت دارد بر صحت. اما در مقام ترجیح چی؟ در مقام تعارض کدوم ترجیح داره؟ باز این دلالت نداره. بقیه از استدلالات مرحوم سید سه تا روایت که این سه روایت دلالت داشت بر مقدم داشتن بیانه داخل. پس همه این استدلالات میره کنار، میموند اون سه تا. یکی روایت اسحاق ابن عمار بود که عن ابی عبدالله علیه السلام ان الرجلین اختصما الى امیر المؤمنین علیه السلام فی دابه فی ایدیهما، یه دابه‌ای در دستشون بود نزاع کردن. این روایت چند فراز داره، فراز آخری شاهد حرف ماست. قیل فان کانت فی ید احدهما، بحث ما این است که مال در دست یکی از متنازعینه. و اقاما جمیعا البینه، مال دست یکیشونه و در متنازعین هر دو اقامه بینه میکنن. و کلاهما، بله، و اقاما جمیعا البینه. اون وقت امام فرمود قال اقضی به حال الحالف الذی فی ید هی فی یده. حضرت فرمود من به نفع اونی که مال در دستشه یه قسم بخورد به نفعش حکم میدم. پس اینجا ترجیح بینه ذلیده، هر دو اقاما بینه. امام فرمود من بر طبق بینه ذلیت حکم میکنم. این یه روایت، این بله دلیل است بر ترجیح بینه داخل. روایت دیگر قیاس ابن ابراهیم بود که خوندیم قبلا. ان ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام اختصم الیه رجلان فی دابه، در مورد دابه اختلاف کردن و کلاهما اقام البینه، هر دو بینه اقامه کردن که انه انتجها، پیش او این دابه به دنیا آمده. فقضا بها للذی فی یده، قضا بها، حضرت حکم کردن به اون دابه، للذی فی یده، برای اونی که دابه تو دستش بود، یعنی بینه ذریت رو حضرت ترجیح دادن. خب اینم یه روایت، اینم دلیل بر مطلب ایشونه، اینم قبول داره. سوم روایت جابر بود، روایت عامیز، که ان رجلان اختصما الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی دابت او بعیر فاقام کل واحد منهما البینه انه انتجها فقضا بها رسول الله لمن هی فی یده، باز پیغمبر قضاوت کردن به نفع اونی که دابه در دستش بود. این ستاره بود، اینا دلیل فرمایش مرحوم شیخ. روایت اول و دوم لعل یه روایت باشه، معلوم نیست قضیه اختصام پیش امیرالمؤمنین در دابه دو مورد واقع شده باشد، چون هر دو دارد ان رجلین اختصما الى امیرالمؤمنین فی دابه، دومی هم میگه اختصام الى امیر المؤمنین فی قصت دابه، اختصم الی رجلان فی دابه. لعل این یه روایت باشه، دو جور نقل شده، گرچه در وسائل هم دو طور روایت عنوان کرده، بعید نیست یه روایت، یه قضیه است اختصام عند امیر المؤمنین دو نفر فی دابه، حالا یا دو تایی یکی خیلی فرق نمی کن. روایت اسحاق ابن عمار معتبر است، روایت قیاس ابن ابراهیم دومی، قیاس درش اختلافه، قیل ثقتون و قیل بطریون، فاسد المذهبه، بطری مذهبه، پس اگر ثقه هم باشد عقیدش فاسده، شیعه امامی نیست، بنابراین روایتش میشه مبسق، موثقه قیاس. روایت سومم که روایت جابر باشد که از طرق عام است. پس ما هستیم و دو روایت، لعل دو تام یکی باشه که میموند فقط روایت اسحاق ابن عمار. این دلیل بر فرمایش مرحوم سید که میگه بینه داخل مقدم است. قول اول روایتی که داشتیم روایت منصور بود، اون روایت عرض کنم که اگرچه از نظر سند ضعیف بود اما از نظر دلالت خیلی روشنه. من باز میخونم روایتو. میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، اون منصور میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل فی یدهی شاد فجاء رجل فدعاها، یک کس اومد گفت این شاد مال منه، فاقام البینه العدول مدعی، اقامه بینه عدول کرد که انها ولدت انده، این شاد پیش او به دنیا اومده، ولم یوهب ولم یوبع، نه این هبه کرده به کسی نه فروخته است، پیشش به دنیا اومده علالم مالش، بینه اقامه کرد. و جا الذی فی یده ذلیت، اونم بل بینه مثل هم عدول، مثل هم بینه، اینا هم بینه عدول، انها ولدت انده، این بینم گفتن شاد پیش این به دنیا اومده، لم یوبع و لم یوهب، نه فروخته است نه هبه کرده است، ملکشه، تو ملکش به دنیا اومده، هنوزم باقی است. دو تا بینه اینجور مخالف هم اقامه شد. فقال ابو عبدالله، عبارت رو توجه بفرمایید، فقال ابو عبدالله علیه السلام حق و حال المدعی، ملکیت این شات مال مدعی است، حق و حال المدعی، ولا اقبل من الذی فی یده بینه، اونی که ذلیده است من بینشو قبول نمی کنم، لان الله عز و جل انما امر، خداوند امر کرده، ان تطلب البینه من المدعی، خدا بینه رو از مدعی خواست، فان کانت له بینه، اگر بینه دارد مدعی که هیچ، و الا فیمین المدعی، فیمین الذی هو فی یده که مدعا علیه، هاکذا امر الله عز و جل. این روایت دلیل قول مشهور، روایت اسحاق ابن عمار دلیل قول سید، تعارض بین این دوتا روایت، ببینیم کدوم باید ترجیح بده. خلاصه شد استدلال های سید که قول دومه در یه روایت اسحاق ابن عمار که میگه ترجیح با بینه ذلیت است، خلاصه شد دعوای قول اول که میگن ترجیح با بینه خارج است در قول منصور، روایت منصور کدوم این دو روایت ترجیح داره. مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله باز ایشون خیلی از این روایت منصور تجلیل میکنه که روایت عرض کنم که خوبیست، روایت عرض کنم که با دلالت روشن، دلالت واضحی دارد، این جهات رو بیان میکنه، ولی فرمود از نظر سند ضعیف. بله، عبارتشون اینه، فإن هذه الرواية و إن كانت واضحة الدلالة على اختصاص الحجية ببينة المدعي، صریح که بینه مدعی مقدم است، ولی ایشون فرمود الا انه ضعیف، یکی به واسطه منصور که مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، یکم محمد ابن فحص که گفتن مرحوم اردبیلی میگه نقل شده است که وکیل ناحیه مقدس است، محمد ابن همون عثمان، ولی بعضی گفتن نه ایشون فرمود است امکان نداره، چون منصور ازش روایت نقل میکنه، منصور از اصحاب امام صادقه، چطور میتوند محمد ابن فحص از منصور که خودش زمان امام عسکری است، از منصور که زمان امام صادق است نقل بکنه؟ بنابراین فرمود این یه رجلیش مجهول. خب از نظر سند ضعیف، ما هم قبول داریم، چون نظر آی خویی این است که شهرت جابر ضعف سند نیست، ولو شهرت بر اساس این روایت فتوا دادن، روایت منصور، اما ایشون شهرت رو جابر ضعف سند نمیدونه، لذا فرمود این روایت تا به مقاومت در مقابل معتبره اسحاق ابن عمار را نداره. پس حق با قول دوم هست که مستندش معتبره اسحاق ابن عمار. این نظر آقای خود، لعل خود مرحوم سیدم همین رو میگه. ولی خب ما میگیم شهرت جابر ضعف سنده، شهرتن عظیمه مرحوم صاحب جواهر نقل کرد در مسئله هست، حتی بعد ادعای اجماع کردن در مسئله. پس ولو این روایت از نظر سند ضعیفه، اما شهرت جابر ضعف سنده، از نظر ضعف سند مطمئن نیم، ضعف سند جبران میشه، اینم میشه معتبر مثل اسحاق ابن عمار. دو تا روایت معتبرن، ببینیم کدوم ترجیح داره. پس این که بگیم یکی ضعف سند دارد یکی نداره، به قول فرمایشه مرحوم خویشون رو مبنای خودش گفت. مرحوم محقق اردبیلی یه تعبیراتی دارد در رابطه با این روایت منصور، من اینو ذکر میکنم که توجه داشته باشی. در مجمع الفائده جلد 12 صفحه 234 ایشون فرمود و هاذهی صریحتون فی المطلوب، روایت منصور صریح در مطلوبه. مطلوب چیه؟ و هو تقدیم و بینت الخارج، هم خم بگیم بینی خارج مقدم. این روایت صریح در مطلوب و فیها مبالغتون، این روایت درش یه مبالغه هست. چرا؟ حیث ذکر العله مرتين، دو بار تو این روایت علت ذکر شده. یه علت در روایت باشد موجب ترجیحشه، اینجا دو بار مبالغه بر همین جد. چرا دو بار چیز شده؟ چون یه جا فرمود که ولا اقبل من الذی فی یده بینه، بینه ذلیت رو قبول نمی کنم. چرا؟ تعلیل اول، لأن الله عز و جل انما امر ان تطلب البینه من المدعی. این یه تعلیل، به علت این که خدا فرموده، خدا امر کرده بینه مدعی را بپذیرید. دوباره در ذیلش فرمود هاکذا امر الله عز و جل. این دو تا تعلیل. پس ایشون فرمود علاوه بر این که صریح در مطلبه، فیها مبالغته، از دو جهت، حیث ذکر العله مرتين فهیه معللتون مرتين، روایت معلل به دو تعلیل، و المعلله مقدمتون على تقدیر تعارض. اگر دو تا روایت با هم تعارض کردن، یکی تعلیل توش هست یکی نیست، معلل مقدم، و این دو تا تعلیل توش هست. توجه فرمودید؟ عرض کنم که علاوه بر این فرمود فهیه، این روایت منصور، اشارتون الالخبر المستفیض، این داره اشاره میکند به اون مستفیضهی که از پیغمبر نقل شده، البینت و علالمدعی و الیمین علالمدعا علیه، میگه اشاره به همونه که امر الله، خدا امر کرده که تطلب البینه من المدعی. کجا خدا امر کرده؟ همون روایت که پیغمبر فرمود دیگه، که البینه تو علی المدعی، این حکم الهی است. پس این که پیغمبر امام فرمود امر الله، اشاره به همون حدیث مستفیضی است که از پیغمبر نقل شده، اشاره به اونه. عرض کنم که میفرماد فهی اشارتون الالخبر المستفیض البینه علالمدعی والیمین علا من انکر فهوه ایزن دلیل حاضر حکم. پس این روایت اشاره به یه روایت دیگه میکنه که اونم دلیل مطلب است. بنابراین فهازا وحده، روایت منصور به تنهایی دلیلون مقدمون علازاک، یه دلیلیست که چون معلله مقدمه بر اون معتبری اسحاق ابن اماره، فکیفه ازا فهم من دلیلون آخر، چه برسد که این اشاره به یه دلیل دیگه هم میکنه که اونم به تنهایی میتوند دلیل بر مطلب باشه. وکأنهو لذالک، ایشون فرمود از همین جهت اختار جماعت کثیره تقدیم بینت الخارج، به استناد همین روایت که این جهات درش هست معلل، عرض کنم که اشاره به یه روایت دیگه که اونم دلیل مطلب داره، جماعت کثیری به استناد این قائل شدن به تقدیم بینه خارج. اختار جماعت کثیره تقدیم بینت الخارج. پس بنابراین امر دائر شد بین دو تا روایت، خلاصه شد ادله طرفین در روایت منصور و روایت اسحاق ابن عمار. روایت اسحاق ابن عمار معتبر است، این ضعیف سندش اما منجبر به عمل مشهور هست و این جهاتی درش هست که با این جهات مقدم میشد بر روایت، عرض کنم که اسحاق ابن عمار. بنابراین پس حق با قول اول هست که میگیم تقدیم بینت الخارج، دلیلش هم همین روایت. عرض کنم که در مسئله اقوال متعدد دیگری هست، بعضی ها مثلا گفتن تفصیل بود، این دو قولی که گفتیم، قول اول تقدیم بینت الخارج مطلق در مقابل اون تفصیلات، قول دوم تقدیم بینت داخل مطلقا، قول های بعدی همه تفصیله. بعضی گفتن اگر یکی از این دوتا سبب درش ذکر شده اون مقدمه، مثلا روایت همین روایت منصور رو میگن سبب درش ذکر شده، گفت چی؟ گفت این مال منه، چرا؟ انها ولدت انده، پیش ای به دنیا اومده، لم تو حب و لم تو با، این سبب ذکر کرده. روایتی که سبب ذکر کنه مقدم است هر کدوم باشه. خب اینا جوابش این است که ذکر سبب چه خصوصیتی داره؟ اگر مالک هست میخواد سببش ذکر بشه یا نشه؟ ذکر سبب در دلیل نیست، علاوه بر این که ذکر سبب در کلام سائله نه در کلام امام. در کلام امام به طور مطلق فرمود من حق را میدم، هی حق مدعی است، حق حال المدعی مطلقا، ایشون ذکر سبب نداشتن تو عبارت امام. بنابراین همونطور که مرحوم سید فرمود، بعضیا تفصیل دادن، قیدی را اخذ کردن که در روایات نیست، بعضیا به خاطر بعضی جهاتی که استظهار کردن از روایات اعدل بودن رو ملاک گرفتن، اکثر و عددن بودن رو ملاک گرفتن، اینا هیچ کدوم ملاکی نداره. بنابراین دیگه وجهی بر این که ما وقتمون رو صرف اون اقوال و استدلالهاشون روایاتی که تفسیر میده بیاریم وجهی نداره، ما از این مسئله رد میشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.